در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 22 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 12 ماه اوت سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در مجله‌ای که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها و تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
با درود فراوان، همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره کشته شدن یک ستوان نیروی انتظامی در پی پرتاب یک شی انفجاری به داخل خودروی این نیرو در مریوان، برخی از رسانه‌های کرد زبان از توپ باران مناطق مرزی بین اقلیم کردستان عراق و کردستان ایران از سوی سپاه پاسداران خبر دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شامگاه سه‌شنبه یک موتور سوار شیء انفجاری را به داخل یک خودروی گشت نیروی انتظامی در شهر مریوان در استان کردستان پرتاب کرده است و بر اساس این گزارش در این انفجار 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند و ستوان سوم عبدالله مروتی روز پنجشنبه در بیمارستان درگذشت. جعفر آژنگ، جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، گفته است که هنوز جزئیات کاملی از این حادثه در دست نیست و دو تیم برای کشف کامل جزئیات این حادثه از سنندج به مریوان اعزام شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در ایران وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت برای اجرای مصوبه مجلس یارانه حدود 4 میلیون نفر دیگر را حذف خواهد کرد. به گفته علی ربیعی، مسکن، خودرو، درآمد و سفر از جمله شاخص‌های مورد بررسی برای حذف یارانه این افراد محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس و شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که دولت قصد دارد مصوبه مجلس برای حذف یارانه بگیران را اجرا کند و برای اجرای این مصوبه باید یارانه حدود 6 میلیون نفر حذف شود. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سال گذشته 2,100,000 نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند که به گفته او 80% شکایت نکردند و 10% از شکایت کنندگان نیز زمانی که با آنها اعلام شد چه اموالی در اختیار دارند به اعتراض خود ادامه ندادند. مقام های دولت ایران پیش از این آمار متناقضی را درباره تعداد افراد حذف شده از فهرست یاران بیگیران اعلام کردند. برخی منابع پزشکی میگویند که بخش‌هایی از مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب روز پنجشنبه هدف حمله شیمیایی قرار گرفت. این در حالی است که با وجود اعلام آتش‌بس روزانه 3 ساعت در حلب از سوی روسیه، درگیری‌ها در این استان بدون توقف ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمزه الخطیب مدیر بیمارستان قدس حلب گفته است که 4 تن در اثر مسمومیت ناشی از گاز کشته و 55 تن مصدوم شدند. الخطیب تأکید کرده است که لباسها و ترکش‌های ناشی از بمب‌های بشکه‌ای حامل گازهای سمی را نگاه داشته تا شاید بتوان از آن به عنوان یکی از سرنخ‌ها در تحقیقات استفاده کرد. در خبری دیگر، هیلری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات آمریکا برای ریاست جمهوری روز پنجشنبه برنامه اقتصادی دولت احتمالی خود را اعلام کرد. خانم کلینتون در کلوب اقتصادی دیترویت گفت مالیات طبقه متوسط و خانواده‌های کم درآمد را کاهش خواهد داد و تأکید کرد که ثروتمندان باید سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. کاندیدای حزب دموکرات سرمایه‌گذاری در نوسازی زیرساخت‌های آمریکا را وسیله‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی دانست. او وعده داد که در مقام رئیس جمهوری نوسازی آموزشگاه‌ها و سیستم آبرسانی کشور را در اولویت قرار خواهد داد. هفته پیش دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در همین کلوب برنامه‌های اقتصادی خود را در صورت راه یافتن در واقع به کاخ سفید اعلام کرده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ادامه حملات به دولت حسن روحانی، بمباران شیمیایی مناطقی از حلب. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. طالاب الله‌آباد در خطر تبدیل شدن به بیابان و کانون ریزگردهای خطرناک در شمال ایران خواهد شد، رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید.
طالب الله‌آباد روزی گوشه ای از بهشت بود روی زمین با انواع پرنده ها.
واکنش شدید سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اظهارات یک مقام بریتانیایی درباره دخالت ایران در بحران یمن.
با افزایش این زد و خوردها طبیعی است که بریتانیا به نحوی مثل از اول جنگ تا به حال در یمن طرفدار عربستان سعودی هست.
به رغم گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دولت استرالیا همه مدارک و اسناد را دروغ خوانده است.
اطلاعات معتبر و مستندی از جزیره نارا و منوس و پاپوانیگینی بینو اومده که در اونجا حقوق اولیه و کرامت انسانی این آوارگان خدشه‌دار شده.
تازه ترین های المپیک ریو و برنامه چهار کنج، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حمله به دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد، از افشای فیش‌های حقوقی مدیرانش گرفته تا اعتراض به قراردادهای نفت و گاز خارجی، خرید هواپیما و در نهایت شکست خورده خواندن مذاکرات هسته‌ای. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در تازه‌ترین واکنش روحانیون محافظه‌کار به سیاست‌های دولت به افرادی اشاره کرده که خواهان موشک برای ایران نیستند. او آنها را بدبخت نامیده. آقای صدیقی همچنین حضور بازرسان هسته‌ای را دستیازی به اسرار ایران دانسته است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم از رادیو فردا.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، بدون اشاره به نام فردی مشخص میگوید برخی از مسئولان ایرانی موشک برای ایران نمیخواهند. او این افراد را بدبخت نامیده است. آقای صدیقی که عصر روز چهارشنبه 20 مرداد ماه در یک گرد همایی در شهر کرد سخنرانی می کرد، آمادگی دفاعی و موشکی را توصیه اسلام دانسته و می گوید انقلاب ایران جهانی است و نباید از پای نشست. مسئله انتقاد به دولت حسن روحانی بابت کم توجهی به صنایع دفاعی و موشکی مسئله تازه‌ای نیست و در ابتدای سال جاری و با تعیین بودجه دفاعی ایران به اوج خود رسید. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که اگر این اتهامات در ادامه حملات قبلی متوجه دولت روحانی باشد، اتهامات بی‌جایی است.
من فکر نمی‌کنم این اتهام فراتر از توهین‌های صریحی که در صحبت‌های امام جمعه تهران وجود داره، این اتهام اساس و پایه‌ای نداره. نکته اول این که آقای روحانی هیچگاه از برنامه موشکی ایران انتقادی نکردن، در این مورد صحبتی هم نکردن. و نکته دوم این که بودجه دفاعی جمهوری اسلامی در دوره آقای روحانی مرتباً افزایش پیدا کرده. در سال 94 33% و در سال 95 15%.
آزمایش موشک‌های بالیستیک توسط ایران در 6 ماهه اخیر مورد اعتراض آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز انجام این آزمایش‌ها را ناقض روح برجام خوانده بود که این اظهارات به شدت در ایران مورد انتقاد قرار گرفت. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که دولت حسن روحانی به مسائل دفاعی و نظامی توجه ویژه‌ای دارد و این صحبت‌ها تنها برای آن است که دولت روحانی را در مسئله امنیت ملی که مورد توجه عموم است ضعیف نشان دهند.
بر مبنای داده‌هایی که مراکز رسمی اعلام کردند، مجموع بودجه نظامی کشور در سال جاری نسبت به سال پیش حدود 15% افزایش داشته، یعنی مجموع بودجه که شامل سپاه میشه، ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و طبیعتاً نقدی که متوجه دولت روحانی سیا این دست ابهام‌ها و پرسش افکنی‌ها نسبت چندانی با واقعیت‌های آماری و بودجه کشور برقرار نمی‌کنه و مشخص هستش که به نوعی اعلام فشار و ابزار تهدید گروه‌های مخالف دولت هست برای اینکه دولت رو متهم کنن به چیزی که به هر حال نقشی در اون نداره و ضمن این که به نوعی دولت رو نقد کنن که در مقام مصالحه با غرب هستش و دغدغه امنیت کشور رو نداره و به نوعی گروه‌هایی که مخالف برجام و روندهای پس از اون هستن تلاش می‌کنن با این دست تبلیغات دولت رو نسبت به مقوله امنیت ملی بی‌توجه نشون بدن.
در ماهای اخیر بارها به دولت روحانی و سیاست‌گذاری‌هایش در امور خارجه، مسائل نظامی، اقتصادی و مذاکرات هسته‌ای حمله شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تخطی دولت به منظور آن آغاز شده که دورگی 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی اولین و آخرین دوران ریاست جمهوری او باشد. اما علاوه بر مسئله امنیت داخلی، بحث مذاکرات هسته‌ای، رفت و آمدها و برخوردهای دوستانه میان ایران و کشورهای غربی یکی دیگر از مسائلی است که از آغاز به کار تیم هسته‌ای دولت روحانی انتقادات بسیاری داشت و تا امروز هم ادامه پیدا کرد. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، مسئله آمدن بازرسان به ایران را بدبختی مسئولان نامیده و میگوید آنها تمامی اسرار مملکت را برباد دادند. سلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم در دیدار با فرماندهان رده‌های مختلف سپاه کردستان در شهر سنندج از برجام با نام آغاز کننده فضای دست دادن و خندیدن یاد کرده و اینکه نوعی نگاه و تفکر غربی خواهان توقف انقلاب در ایران حکم فرما شده است که باید مقابل آن ایستاد. روز 11 مرداد ماه آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران گفته بود که برجام تأثیر چندانی بر معیشت مردم نداشته است. صحبت‌هایی که به گفته مرتضی کاظمیان، کارشناس مسائل سیاسی، چراغی سبز برای افزایش انتقادات بوده و خواهد بود.
اقتدارگرایان و بخش‌های تندروی ساختار سیاسی قدرت تلاش می‌کنند بیش از پیش دولت رو با این دست نقدها به حاشیه برانند و ناکام نشون بدن، نه فقط در حوزه معیشت بلکه در قبال مسئله برجام و مانع تداوم دولت روحانی بشن برای یک دور دیگه، یا دست کم این که دولت رو چنان تضعیف کنن که وادار به همراهی بشه با منویات هسته اصلی قدرت. و این البته مستقل از این استش که اساساً سیاست‌ها و رویکردهای بخش امنیتی حاکم بر سپاه و کانون مرکزی قدرت در حوزه گفتگو با غرب و مصالحه با طرف‌های خارجی و سیاست‌های اقتصادی دال بر تعامل و مبادلات اقتصادی با جهان غرب کاملا متفاوت هست با اون چیزی که دولت آقای روحانی در پی گرفته و در نگاه کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی مطرح هستش.
هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز 20 مرداد ماه از مخالفان برجام انتقاد کرد و گفت دولت روحانی بابت برداشتن سایه تهدید و جلوگیری از گسترش تحریم قابل تقدیر است. هاشمی رفسنجانی، مدافع دولت روحانی و سیاست‌گذاری‌هایش، در عید سال جاری در صفحه شخصیش در توییتر که بعدتر انتصابش به وی تکذیب شد نوشته بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه موشک ها.
سمیرا قرائی گزارش می داد. و ما گزارش های از بمباران شیمیایی مناطقی در حلب منتشر شده است. به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می ریم که همکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می کنیم و جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم.
ارائه سلام به شما همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، این صحبت هست، این گزارش ها منتشر شده از سوی بعضی از منابع پزشکی و همچنین اورژانس در سوریه، مسئله که باعث شد استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه هم واکنش نشون بده و بگه تحقیقات در این باره در جریان هست، اگرچه نشانه های زیادی در مورد صحت این گزارش ها به گفته آقای دمستورا وجود داره. اما ماجرا این هست که یک بمب بشکه‌ای از یک هلیکوپتر ارتش سوریه به یکی از محله‌های تحت کنترل مخالفان در حلب پرتاب شده، محله الزبدیه. بعد از اون شماری از افراد، ده‌ها تن از افرادی که در منطقه بودند دچار خفگی و مسمومیت ناشی از تنفس گاز سمی شدند. به گفته یکی از پزشکان بیمارستان منطقه، بیمارستان قدس، دست کم 4 تن از افرادی که آسیب دیدن جان خودش رو از دست دادن و 55 نفر دیگه زخمی شدن. این برای اولین بار نیست که گزارش‌ها از بمباران شیمیایی مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه منتشر میشه. این بار هم گفته میشه احتمالاً از گاز کلور استفاده شده. این رو اورژانس سوریه هم گفته، ولی تأکید کرده که از منابع مستقل هنوز نمیتونه از نوع گاز استفاده شده اطمینان حاصل کنه. پزشک بیمارستان آقای حمزه الخطیب گفته لباس کشته شدگان و ترکش هایی که اصابت کرده به اونها رو نگه داشته برای تحقیقات.
ایلیا، بنابر اعلام دولت روسیه قرار بود که از روز پنجشنبه روزانه 3 ساعت در حلب آتش بس برقرار بشه. آیا این آتش بس برقرار شد؟
مخالفان میگن آتش بسی برقرار نشده و درگیری ها ادامه داشت. قرار بود آتش بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی شروع بشه تا ساعت 1 ادامه داشته باشه از روز پنجشنبه روز گذشته، و این آتش بس به طور روزانه باشه برای ورود کمک های انسانی. اله، وضعیت انسانی در حلب بسیار بحرانی هست. حدود 2 میلیون نفر نیازمند کمک هستند. سازمان ملل متحد هشدار داده در این باره. خود آقای استفان دیمستارا گفته زمان داره تموم میشه برای رساندن کمک های بشر دوستانه برای حدود 2 میلیون نفر که محاصره هستند، چه در منطقه تحت کنترل مخالفان، چه در منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی. وضعیت آبرسانی در شهر بسیار وخیم هست. شبکه آبرسانی آسیب دیده. با این وجود درگیری ها ادامه داشته و گزارش ها میگه متوقف نشده درگیری ها، اگرچه سازمان ملل متحد و روسیه در حال بررسی راهکاری برای یک آتش بس طولانی مدت تر هستند. سازمان ملل متحد خواستار این هست که آتش بس دست کم 48 ساعته باشه تا کاروان های حامل کمک های بشر دوستانه بتونن خودشون رو به مناطق مختلف حلب برسونن.
و بالاخره اینکه برخی گزارش ها حاکی از اونه که شبه نظامیان حکومت اسلامی یا همون داعش بار دیگه مناطقی در شهر منبش رو تصرف کردن.
شبه نظامیان گروه داعش در شهر منبج به طور کامل پاکسازی نشدن، با وجود اینکه نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک گفته بودند که به طور کامل منبج را از تصرف این شبه نظامیان خارج کردند. اما در بعضی از محله ها مقاومت نشون میدادند، از جمله محله اثر و جاده جرابلس. اینها به همراه شمار دیگر از شبه نظامیان که خارج شهر بودند روز گذشته عملیاتی انجام دادند. به گفته منابع محلی و تونستن چند روستا در شمال منبج رو بار دیگر تصرف کنند و بعضی از مواضع خودشون رو از نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک بازپس بگیرن. البته درگیری ها در شهر بسیار شدید هست و مسئولانی که در واحدهای حمایت از خلق کرد هستند تأکید میکنن بر ادامه درگیری ها، اما صحبتی از دست دادن زمین ها نکردن تا الان.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بریم و بشنویم دیدگاه های شما رو.
دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که میخواد 4 میلیون الی 5 میلیون یا الی 6 میلیون یارانه دیگرون رو قطع کنه. حالا نگاه بکنیم اینایی که یارانشون میخوان قطع بکنن، اینا یه مشتی آدم بدبختی هستن که ندارن، با همین یارانه دارن زندگی میکنن. متاسفانه اینا رو میان قطع میکنن. حالا شما برید نوقوقایی که 200 میلیون و 300 میلیون برجی میگیرن اونا رو قطع کنین. نه 50 تومن یا 45,000 تومن که پول یه خطی تایلی هم نمیشه. مملکتی که افتاد دست شما به چه روزی انداختین شما؟
آقای احمدی‌نژاد که اومد با این برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی و نمایشی که به اسم مسئله هسته‌ای را انداخت، بلای سر اقتصاد ایران آورد و چنان خرابش کرد که الان سال 1395 آقای خامنه‌ای نه تنها اسمی از اون برنامه چشم‌انداز 20 ساله نمیاره، حتی روش هم نمیشه که اسمی بیاره. یه حالا چشمیده به اقتصاد مقاومتی و آقای احمدی‌نژاد هم راست راستی مملکت میگرده.
آقای سردشکر عزیز جعفری، من هم با شما موافقم که 90% مردم ایران طرفدار انقلاب هستند. بهتر نیست که از رهبر معظم انقلاب بخواهید تا دستور برپایی یک رفراندوم را صادر کنند تا دنیا به این واقعیت پی ببرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش دیگر شنوندگان در گوشه و کنار جهان، همان گونه که شنیدید، با ما. و بشنوید که در آمریکا مبارزات انتخابات ریاست جمهوری هر روز داغ‌تر می‌شود و به رغم توجه افکار عمومی به بازی‌های المپیک ریو و پیروزی‌های درخشان ورزشکاران آمریکا، رسانه‌ها همچنان گزارش‌های انتخاباتی را در صدر اخبار خود قرار می‌دهند. بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
تازه‌ترین جنجال انتخاباتی در آمریکا ادعای دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری، در مورد باراک اوباما و هیلری کلینتون است که اکنون رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها به آن پرداختند. ادعای مربوط به اینکه اوباما بنیانگذار گروه خلافت اسلامی است و هیلری کلینتون هم معاونت او را در این زمینه داشته است.
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS is honoring
آقای ترامپ عصر روز چهارشنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا مدعی شد که در بسیاری موارد اعضای حکومت اسلامی عراق و شام از باراک اوباما تجلیل می کنند، چرا که او بنیانگذار این گروه است و من می گویم که هیلری کلینتون هم نقش معاونت او را داشته است. کاخ سفید واشنگتن از ابراز واکنش خودداری ورزید، ولی در واکنش به این ادعای ترامپ بسیاری از رسانه‌ها و از آن جمله واشنگتن پست این گفته کاندیدای حزب جمهوری‌خواه را که به شیوه معمول خود چند بار همان را تکرار کرد به باد انتقاد گرفتند. واشنگتن پست روز پنجشنبه در مقاله‌ای گفت که رای دهندگان آمریکایی در انتظار دادن رای به ادب، حسن سلوک و نزاکت هستند. شبکه MSNBC که به جانبداری از حزب دموکرات شهره است در اظهار نظری گفت که دونالد ترامپ مبارزات انتخاباتی را به زشتی آلود و خراب کرد.
Let me say something about what I think is a critical difference between my opponent and myself.
هیلری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات نیز روز پنجشنبه طی سخنانی در پاسخ به رقیب جمهوری خواه خود گفت که تفاوت مهم بین من و رقیبم در این است که استفاده از واژه‌ها مهمند و اگر شما کاندیدای مقام ریاست جمهوری و یا خود رئیس جمهوری هستید، به کار بردن واژه‌ها می توانند پیامدهای بزرگ و فاحشی داشته باشند. پولیتیکو، روزنامه چاپ واشنگتن دی سی، در گزارشی تأکید کرده که دونالد ترامپ روز پنجشنبه حمله‌های خود علیه هیلری کلینتون را افزایش داد و ادعا کرد که او و رئیس جمهوری آمریکا ارزشمندترین بازیگران گروه تروریستی داعش هستند. پولیتیکو معتقد است که اتهام‌های فتنه برانگیز از جانب ترامپ به هنگامی عنوان می‌شود که او دور دیگری از شیوه‌های تبلیغاتی ویژه خود را پیش گرفته بیان که به خواسته‌های حزب جمهوری‌خواه وقعی بگذارد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، در مورد پیامدهای شیوه تبلیغاتی کاندیدای جمهوری‌خواه در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری چنین می‌گوید:
در درجه اول باید بگم که یک همچین مکالماتی و همچین ادعاهایی بر له و علیه کاندیداهای ریاست جمهوری شاید در تاریخ مبارزات انتخاباتی وجود نداشته باشه و ترامپ این رو به یک حد بسیار بالایی کشونده. ادعاهایی که ایشون میکنه یا نسبتهایی که به طرف مقابل میده غالبا در جهت تحریک افکار عامه مردم هستش، نه روشنفکران جامعه. در واقع به نوعی ابعاد دیگر قضیه رو میبینن. نهایت قضیه این هستش که آرای مردم نشون خواهد داد که خیلی این حرفا در جامعه خریدار نداره، میتونه یک جنجال تبلیغاتی موقتی ایجاد بکنه و یا حتی بعضی کشورهای خارجی رو به این فکر بیاندازه که احتمالاً ترامپ برای اونها ممکنه نامزد بهتری باشه، چون مملکت رو یعنی ایالات متحده رو ممکنه به نوعی از اون موقعیت ویژه بین‌المللیش دور کنه یک همچین مدیریتی.
به گزارش رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه نشانه‌ای از تغییر روش تبلیغاتی دونالد ترامپ دیده نشد و یکی از تحلیلگران روزنامه پولیتیکو اظهار نظر کرد که ادعاهای او در هر حال نامناسب و نادرست است. به گفته این روزنامه دونالد ترامپ بامداد پنجشنبه تأکید کرد که تاکنون او به عنوان فردی خارج از دایره سیاسی واشنگتن در مبارزات انتخاباتی موفق بوده، زیرا هرچرا که به ذهنش خطور کرده بر زبان آورده و اگر این شیوه در پایان انتخابات به زیان او تمام شود ایرادی نخواهد داشت و او میتواند بار دیگر به زندگی پیشین خود برگردد.
نادر صدیقی گزارش میداد. و اما به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه ضمن بازدید از تالاب الله‌آباد گفته است اگر روند کنونی بی‌توجهی در مورد این تالاب ادامه یابد باید نگران هجوم ریزگردهای ناشی از خشکی آن بود. او افزوده که دشت الله‌آباد و تالاب بی‌نظیر آن باید احیا شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران را جویا شده است.
اجازه فرمایید تالاب الله‌آباد رو بنده حضورتون معرفی بکنم. این تالاب در منطقه علیه مرز شرقی قزوین و البرز قرار گرفته. تالابی است با وسعت 7000 هکتار که روزی گوشه‌ای از بهشت بود روی زمین. بنده این رو دیده بودم با انواع پرنده‌ها و گیاهانی که به خصوص یه جنگل تاخ در حاشیه این تالاب بود که باعث جلب تعداد زیادی پرنده شد. ولی با احداث سد حدود 7-8 سال پیش تقریباً سد روی یک رودخانه قرار گرفت و در نتیجه آب تالاب الله‌آباد نرسید و این تالاب خشک شد، به طوری که الان بازدید کننده غیر از یک بستر خشک بدون آب و بدون صفا، جایی که درخت‌های تاق هم خشک شدن، از بی‌آبی چیزی مشاهده نمی‌کنه.
آقای کهرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار گفته که مسئولین موظف هستند که با ایجاد زیرساخت‌های لازم از بیابانی شدن این دشت و خشک شدن این تالاب جلوگیری کنند و اشاره کرده که همین تالاب با در صورت که خشک بشه میتونه کانون خطرناک ریزگردهایی باشه که در حال حاضر مشکل بزرگ برخی از مردم کشوره.
بله، کاملا درسته. ملزم همین وسعت این تالاب بی‌نظیر 7000 هکتار، یعنی 7000 تا موزاییک که هر کدومشون 10000 متر مربع وسعت دارن، 100 متر در 100 متر. یعنی اگر چنان شه این تالاب به خشکی بگراید که الان در این راه هست، واقعا یک کانون ریزگرد میشه.
آقای کهرم، معصومه ابتکار روز پیش از این گفته بود که گرد و غبار سبب افزایش سکته های قلبی و مغزی میشه و همچنین به بیماری های همچون آسم هم اشاره کرده بود. اکنون با اضافه شدن تالاب الله‌آباد به این مسئله، تصور میکنید تا چه حد خود مردم بدون دخالت دولت میتونن کمک کنن که از ریزگردها و گرد و غبار جلوگیری بشه یا از سلامت خودشون محافظت کنن؟
بله، ملاحظه فرمید اینجا مردم بیش از همه و بیش از هر جای مملکت در نظام تخریب محیط زیست هستند. خوش شدن تالاب ما ایجاد ریزگرد دیدش مستقیما به چشم خود مردم محلی. این که مردم چه میتوانن انجام بدن این است که برگردن به همون کاشت درختان تاق، جنگل تاق که عرض کردن در حاشیه این تالاب الله‌آباد قرار گرفته. این جنگل میتوانه در سال هر هکتارش حدود 7.5 تن ریزگرد رو مهار بکنه بمکه. بنابراین بهترین کار که میشه کرد این است که درختان تاق رو که به خشکی و کم آبی هم عادت دارن ما در حاشیه مجددا مانند آن چه که بود بکاریم. اما این کار منحصر فاصله به مردم نیست. همین امروز که بنده با شما صحبت میکنم، خانم معصومه ابتکار به اتفاق استاندار قزوین از منطقه بازدید کردن و مطالبی اونجا عنوان شده و تصمیمهایی گرفته شده که به نظر بنده خیلی میتونه مثبت باشه. مثلا تأمین بودجه برای مقابله با خشکی تالا، مثلا پلم کردن چاهایی که اطراف این تالا تخمیر شده و نیز تعیین حقابه از دو سدی که عرض کردن در روی رودخانه های ابخرود و خرود تأسیس شده و نیز با توجه به خصوصیات تالا و نوع خاک منطقه، نوع کشاورزی که قراره در منطقه ایجاد بشه، یعنی رژیم کشاورزی قرار شده که با نظر کارشناسان کشاورزی انتخاب بشه که تخمیل حد اول رو بر اکوسیستم آبی تالاب داشته باشه. اگر چنانچه این تمهیدات به موقع اجرا گذاشته بشه، من به امیدوارم در ظرف 6 یا 7 سال آینده تالاب با عظمت و زیبای الله‌آباد به شکوه و زیبایی بعد بازگرده.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه گفته است که اگر روند کنونی بی‌توجهی در مورد تالاب الله‌آباد ادامه بیابد، باید نگران هجوم ریزگردهای ناشی از خشکیان بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران و مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست ایران را جویا شده بود.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
خب حالا که از برنامه جدید رادیو فردا شنیدید، بریم به سراغ گزارشی دیگر. روز پنجشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به شدت از اظهارات یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا درباره دخالت ایران در بحران یمن انتقاد کرد. صحبت‌های بهرام قاسمی دو روز پس از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا بیان شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
یمن موضوع تنش لفظی در روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با رد صحبت‌های یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا درباره حمایت تسلیحاتی ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن، بریتانیا را به دلیل فروش سلاح به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به رفتار ضد بشری متهم کرد. او گفت که مقام‌های بریتانیا به عنوان یکی از دو کشور اصلی تأمین کننده سلاح برای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه انتقاداتش از مقام‌های بریتانیا آنچه کمک تسلیحاتی به کشورهای متجاوز به یمن خواند را سیاست ضد انسانی و سوداگرانه دانست. واکنش آقای قاسمی پاسخی است به سخنان دو روز پیش توبیاس الوود، معاون خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه بریتانیا، که از حمایت تسلیحاتی ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن انتقاد کرده بود. آقای الوود در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود بریتانیا گزارش‌های درباره انتقال تسلیحات از ایران به یمن دریافت کرده و این گزارش‌ها را مایه نگرانی دانسته بود. تنش لفظی میان مقام‌های وزارت خارجه ایران و بریتانیا دو روز پس از گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ترزا می نخست وزیر بریتانیا روی می‌دهد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی مقیم آلمان درباره دلایل تندی پاسخ ایران به بریتانیا به اهمیت شرایط فعلی در یمن اشاره می‌کند.
برای اینکه جنگ یمن از آخر هفته گذشته، یعنی از روز دوشنبه، بسیار شدید شده، بمباران صنعا پایتخت یمن افزایش پیدا کرده، علتش هم شکست مذاکرات صلحی بود که در کویت بین حوثی‌ها و عربستان سعودی بود و ظاهرا یمن در آینده نزدیک شاهد تشدید جنگ خواهد بود. عده‌ای حتی مسلح شدند که از شمال و شرق حرکت کنند و صنعا پایتخت را دست حوثی ها بگیرند. با افزایش این زد و خورد ها طبیعی است که بریتانیا به نحوی مثل از اول جنگ تا به حال در یمن طرفدار عربستان سعودی هست و به همین علت با این اعلام موضع در حقیقت میخواد نشون بده که ما در این مناقشه و در این دعوا در کنار عربستان سعودی، نه در کنار عربستان سعودی ولی مخالفتی با عربستان سعودی نداریم و با فعالیت های ایران در یمن مخالف هستیم.
معاون وزارت امور خارجه بریتانیا در اظهاراتش ارسال سلاح از ایران به یمن را مصداق نقض قطعنامه 2216 سازمان ملل متحد دانسته که بر مبنای آن ایران از صادرات جنگ افزار منع شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی بر همین مبنا صحبت‌های مقام وزارت خارجه بریتانیا را نشان دهنده اضافه شدن موضوع اختلافی تازه‌ای به روابط میان تهران و لندن می‌داند.
مقامات وزارت خارجه این بریتانیا اعلان کردند که تهران حامی تسلیحاتی حوثی‌های یمن هستند و این مغایر با قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه‌ای که بسیار مهم است زیرا در زیر فصل 7 منشور ملل متحد تصویب شده. فصل 7 همونطور که می‌دانیم فصلی است که در مورد مداخلات نظامی سازمان ملل اجازه می‌دهد هنگامی که صلح و امنیت بین المللی به خطر افتاده باشه. از همین جا ما متوجه میشیم که چرا واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران هم واکنش نسبتاً تندی تلقی میشه و من از همین جاست میگم که یک برگ اختلاف جدیدی بین دو کشور افزوده شده، حالا با موضوعیت یمن. اهمیت این بحث همین که این قطعنامه فروش تسلیحات رو به حوثی‌های یمن ممنوع اعلان کرده و اینک بریتانیا میگه ایران داره تسلیحات میفروشه، یعنی داره میگوید که جمهوری اسلامی نقض یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو میکند، قطعنامه‌ای که زیر فصل 7 هستش.
یمن چند سالی است که به صحنه درگیری‌های نظامی شدید میان ائتلافی از شبه نظامیان شیعه مذهب حوثی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق این کشور از یک سو و نیروهای وفادار به عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری فعلی این کشور و ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی تبدیل شده است.
با وجود انتقادهای گسترده بین المللی از شمار اعدامها در ایران دست کم 9 نفر طی هفته گذشته اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
با وجود گزارش‌های معتبر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در مورد نقض حقوق پناهجویان توسط دولت استرالیا، این کشور همچنان به انکار تمام اسناد و مدارک پرداخته و آنها را دروغ می‌نامد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزارت مهاجرت استرالیا 21 مرداد ماه به اتهام‌های وارد شده در مورد آزارهای گسترده جنسی در اردوگاهی خارج از خاک آن کشور واکنش نشان داده و برخی را به خودآزاری و ارائه گزارش‌های دروغ برای دریافت حق پناهندگی متهم کرده است. یک روز پیش از این گفته‌ها، روزنامه گاردین گزارشی را منتشر کرد و در آن از آزارهای جنسی گسترده به ویژه علیه کودکان در اردوگاه پناهجویان در جزیره ناورو خبر داد. تیم اوکانر، سخنگوی شورای حقوق بشر استرالیا، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید می‌کند همکنون یک سری شواهد وجود دارد که دولت استرالیا باید در مورد آنها پاسخ دهد.
این مراکز با پنهانکاری فراوان فعالیت می‌کنند. ما اطلاعاتی از آنها داشتیم و با برخی از افرادی که در چنین وضعیتی بودند ارتباط داشتیم. اما پرونده ناورو که روزنامه گاردین آن را منتشر کرده بسیار فراتر از انتظارات و درک همگان است. و با توجه به آنچه این اسناد فاش کرده، استرالیا امروز در شوک است.
استرالیا تحت هیچ شرایطی پناهجویان و مهاجرانی را که می‌خواهند با قایق به این کشور برسند نمی‌پذیرد و آنها را به اردوگاه‌های اجاره‌ای در مناطق و کشورهای دیگر می‌فرستد. در این میان تقریباً 300 تن در جزیره مانوس و 166 تن دیگر در ناورو ایرانی هستند. بنابر گزارش‌ها شمار کل پناهجویان در اردوگاه ناورو 442 نفر است که 49 تن از آنها کودک هستند. پس از انتشار گزارش روزنامه گاردین، پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا در مصاحبه‌ای با یک شبکه رادیویی در آن کشور گفته که مهاجران و پناهجویان در مورد وضعیت خود دروغ می‌گویند. وی افزوده که برخی از این افراد دست به خودآزاری و خودسوزی زده‌اند و این کارها را نیز در تلاش برای وارد شدن به استرالیا انجام دادند. کاوه موسوی، متخصص حقوق بین الملل و حقوق بشر در آکسفورد بریتانیا، در تشریح وضعیت موجود به رادیو فردا میگوید:
در این که حقوق اولیه انسانی آوارگان ایرانی هم که در میانشون خیلی هستند پایمال شده، تردید نداشته باشید. فقط دیدمان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نیستن که این گزارش رو دادن. این اقدام استرالیا که سعی میکنه ایمیل این پناهنده ها و آوارگان رو قطع کنه، فیسبوک رو نمیذاره بهش دسترسی داشته باشن، علت داره. چرا دیگه این کارو نمیکاد بکنه؟ بدانید که اطلاعات معتبر و مستندی از جزیره ناورا و مانوس و پاپوانیگینی بینو اومده که در اونجا حقوق اولیه و کرامت انسانی این آوارگان خدشه‌دار شده، بهشون تجاوز شده. یعنی حقوق اولیه نه تنها حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه حقوق خیلی خاصی مانند معاهده جهانی حقوق کودک، معاهده جهانی منع تبعیض بر علیه بانوان، که هر کشور متمدنی متعهده که اینها رو رعایت کنه. البته راه‌های قانونی برای این هست. من یک سال نیم پیش کوشش کردم که یکی از دولتین، با دولت نروژ هم تقریبا به جایی رسیدیم که متاسفانه بعد با فشار دیپلماتیک استرالیا نشد، که یکی از دولتین بر علیه استرالیا در دیوان بین‌المللی شکایت کنه که این حقوق جامعه جهانی رو داره استرالیا زیر پا می‌ذاره. حالا یه راه حل دیگه هم هست که الان دارم با چند تا از وکلا در استرالیا روش کار می‌کنم، یه حرکت قانونی شکایت دست جمعی بر علیه دولت استرالیا آماده کنیم در مورد موضوعی که حالا در مراحل بعدی.
وجود انکارهای وزیر مهاجرت استرالیا، این نخستین بار نیست که گزارشی در مورد وضعیت بد پناهجویان و مهاجران در اردوگاه‌های اجاره‌ای خارج از آن کشور مطرح می‌شود. تنها دو هفته پیش از انتشار گزارش روزنامه گاردین، سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل اعلام کردند پس از مدت‌ها موفق شدند دو نفر از بازرسان خود را به اردوگاه جزیره ناورو بفرستند. به گزارش محققان این دو سازمان، دولت استرالیا عمدن نقض حقوق پناهجویان، آزار و اذیت و وضعیت بحرانی آنها را در این جزیره نادیده می‌گیرد تا برای دیگر کسانی که قصد پناهجویی دارند درس عبرت شود. این دو سازمان نیز اتهام‌هایی را در مورد آزار جنسی و جسمی، بدرفتاری و کمبود خدمات پزشکی وارد کردند. در آن زمان نیز وزارت مهاجرت استرالیا واکنش نشان داد و یک سخنگوی آن شدیداً از گزارش‌ها انتقاد کرده و گفته بود این وزارتخانه پیش از انتشار آنها هیچ بختی برای مطالعه آنها و مرور ادعاهای مطرح شده در آنها نداشت. دولت استرالیا تا کنون و در همه مواردی که انتقادها و اتهامهایی به آن زده شده تأکید کرده است به سیاستهای جاری خود در مورد مهاجرانی که می‌خواهند با قایق به استرالیا برسند ادامه خواهد داد.
اینجا رادیو فرداست.
شما شنونده خوب رادیو فردا میتونید صدای خودتون رو به گوشه و کنار جهان برسونید.
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون، که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حقشناسی رو به دست گرفت.
آقای خامنه‌ای، شما در تمام سخنرانی هاتون، در تمام اون چیزهایی که به ملت میگویید، به دنبال این هستید که دنیا میخواهد اسلام حراسی را رونق دهد. شما سخنان آقای منتظری را شنیدید، رفتار خودتون رو ببینید، آیا میتواند چیز دیگری بیش از این حراس در دل انسان ها به وجود آورد؟ از اسلام باید هراسید؟ اسلامی که شما به وجود آورده اید، آیا دیگر کسی میتواند بیش از این هراس به وجود بیاورد؟
از پس چهره به حساب روحانی و با خدا جلات ها و سلاخ های بیرون می آیند که آدم بعدا متوجه می شود. تا فایل صوتی آقای منتظری پخش نشده بود، آقای احمد خمینی و دیگران به چه دیگری داشتن. انسان واقعی کسی است که اگر سختی از کسی کشید، این کار را بر دشمنانش انجام ندهند. حالا آقای منتظر هم میامونده، انسان با شرف و با وجدانی بود.
گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما 00420221122112. و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و تازه ترین های ورزشی.
در ششمین روز بازی های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در کاروان ایران تیم ملی والیبال به نخستین پیروزی دست یافت، اما در جودو و تیراندازی نمایندگان ایران بدون پیروزی ماندند. تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های المپیک برای نخستین بار پیروز شد و کوبا را با نتیجه 3-0 شکست داد. این مسابقه در مرحله مقدماتی در گروه B برگزار شد که ایران بعد از تیم‌های آرژانتین، روسیه و لهستان در این گروه در مکان چهارم قرار دارد، بالاتر از مصر و کوبا. ایران روز شنبه با مصر بازی دارد و دوشنبه با روسیه. تیم ملی والیبال ایران اگر در یکی از این دو بازی برنده شود، به یک چهارم نهایی راه خواهد یافت. در تیراندازی بانوان با تفنگ در سه وضعیت، محلقا جان بزرگ در بین 37 تیرانداز 27 شد، اما نجمه خدمتی موفق شد بین 8 نفری که به فینال راه یافتند قرار گیرد. در این مرحله نجمه خدمتی با کسب 402.3 امتیاز 8 شد. به این ترتیب پرونده تیراندازی ایران در بخش بانوان در المپیک ریو بسته شد. پیش از این الهه احمدی در تفنگ بادی عنوان 6 را کسب کرده بود و نجمه خدمتی در همین رشته 11 شده بود. روز یکشنبه پوریا نوروزیان در بخش مردان آخرین تیرانداز ایران خواهد بود که در میدان تیر المپیک در رشته تفنگ از فاصله 50 متر در سه وضعیت پشت خط آتش قرار می گیرد. روز پنجشنبه در ششمین روز بازی‌های ریو، ایران در رشته جودو یک شرکت کننده در وزن زیر 100 کیلوگرم روی تاتامی فرستاد. جواد محجوب در این وزن با حریفی از بلژیک روبرو شد که مسابقه را با ضربه فنی به حریف بلژیکی باخت و حذف شد. دو روز پیش سعید ملایی در 81 کیلوگرم مقابل نماینده روسیه شکست خورده و از دور مسابقات کنار رفته بود. به این ترتیب کار تیم دو نفره جودوی ایران در المپیک ریو پایان یافته. امروز جمعه در هفتمین روز بازی‌ها دو میدانی کاران ایران به میدان می‌روند. احسان حدادی یکی از بخت‌های مدال برای ایران در پرتاب دیسک حضور خواهد داشت. حدادی در المپیک لندن برنده مدال نقره شده. در بخش بانوان هم لیلا رجبی در پرتاب وزنه حضور دارد و در پیاده روی 20 کیلومتر حمید رضا زوراوند. خارج از کمپ ایران در بازی‌های المپیک ریو در رشته فوتبال که مورد توجه ایرانیان است، از 3 نماینده آسیا، ژاپن و عراق در دور مقدماتی حذف شدند، ولی کره جنوبی به گزارش شبکه NBC سپورتس از گروه C پس از پیروزی 1-0 مقابل مکزیک در سطح جدول قرار گرفت و به دور 1/4 نهایی راه یافت. And that's all. South Korea. They'll go as the first place team out of Group C with a 1-0 victory over Mexico. تیم ملی فوتبال کره جنوبی در 1/4 نهایی با تیم ملی هندوراس رقابت خواهد داشت. در جدول مدال‌ها آمریکا با مجموع 33 مدال پیشتاز است. چین با 25 و ژاپن با 18 مدال دوم و سوم. و خارج از المپیک در ایران در هفته 4 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، پرسپولیس پیشتاز مسابقات همچنان صدر جدول باقی ماند پس از پیروزی 1-0 مقابل سبای قم در تهران. اما رقیب سنتی پرسپولیس استقلال در تهران مقابل پیکان متوقف گشت پس از مساوی 1-1. در حال حاضر پرسپولیس با 10 امتیاز و تیم‌های تراکتورسازی تبریز و صنعت نفت آبادان هر کدام با 8 امتیاز 3 تیم صدر جدولند. 3 تیم پایین جدول پیکان، استقلال تهران و فولاد خوزستان به ترتیب با 3، 2 و 1 امتیاز 14 تا 16.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان شنونده، شب خوب و روز جمعه کم دغدغه و آسوده‌ای براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که برنامه صوتی تصویری خبری رادیو فردا صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد هر صبح برای شما پخش میشه و این برنامه رو که میتونید به صورت تلویزیونی و رادیویی هر دو اون رو ببینید از دست ندید. و الان نوبت میرسه به برنامه هفتگی 4 کنج، کاری از نوشین سید حسینی. خدا نگهدار تک تک شما باد و بریم و بشنویم 4 کنج رو.
سلام، به برنامه این هفته 4 کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقه انتخاب زیباترین باسن در برزیل، برگزاری جشنواره فلفل در انگلستان، کشف تلسم‌هایی به زبان باستانی آرامی در صربستان، ابتکار یک بستنی فروش در جمهوری چک برای عرضه یک بستنی با طعم پنیر محلی، ممنوعیت صادرات گوشت خر در بورکینافاسو و کشف آرامگاهی در یونان که حاکی از وجود سنت قربانی کردن انسان‌ها در یونان باستان است.
همزمان با برگزاری بازی‌های المپیک در برزیل، مسابقه‌ای برای انتخاب ملکه باسن زیبا هم در این کشور آمریکای لاتین در حال انجامه. به گزارش رویترز، امسال که 5مین سال این رقابت هاست، صدها زن از 27 ایالت برزیل درخواستای خودشون رو برای شرکت تو این مسابقه فرستاده بودند که از میون اونها 15 نفر انتخاب شدند که در مسابقه نهایی که حدود 3 ماه دیگه خواهد بود با هم رقابت کنند. به گفته یکی از برگزار کننده ها، هدف از این رقابت به نمایش گذاشتن جلبه های زیبای برزیله. شرکت کنندگان باسن برتر نباید سابقه عمل زیبایی یا استفاده از محصولات شیمیایی برای زیبایی باسن داشته باشند.
بستنی فروش در یکی از شهرهای کوچک جمهوری چک با اضافه کردن طعمی جدید به بستنی‌هاش مشتری‌ها رو زیاد کرده. به گزارش رویترز، بستنی جدید از یک پنیر سنتی که بوی تندی داره درست شده. این پنیر که به زبان چکی تواروزک گفته میشه، رنگی زرد و طعمی تند داره و معمولاً با نون، گاهی پیاز و در جمهوری چک با آبجو مصرف میشه. بستنی فروش خلاق گفته که خیلی ها فکر میکنند که بستنی پنیری شورمزه است، ولی در واقع یک بستنی شیرینه که طعم پنیر تواروسکی داره. این بستنی فروش گفته که برای خونسا کردن شوری شکر اضافه میکنه و طعم و بوی این پنیر رو با پایین آوردن دما کم میکنه. حالا اون میخواد دستور تهیه این بستنی رو رسماً به نام خودش ثبت کنه، به خصوص که کافش در شهر لوسیتسه که محل تولید پنیر تواروسکی هست در چند روز گذشته پر از مشتری بوده و تمام بستنی های پنیریش به فروش رفتند. پنیر تواروسکی از قرن 15 میلادی در شرق منطقه اولوموتس در جمهوری چک تولید میشه.
جشنواره فلفل که از 21 سال قبل در انگلیس برگزار میشه، تابستون امسال هم در باغ‌های وستین در جنوب لندن پذیرای علاقه‌مندانی از سراسر دنیا بوده. به گزارش رویترز در چند سال گذشته طعم فلفل محبوبیت بیشتری در بریتانیا کسب کرده. به گفته یکی از سرپرستای باغ‌های وستین دلیل این استقبال یکی تمایل مردم به آزمایش طعم‌های مختلف و آشنایی اونها با غذاهای کشورهای مختلف از طریق مسافرت‌های بین‌المللیه و همین باعث میشه که دوست داشته باشند طعم‌های مورد علاقه‌شون رو تو بریتانیا هم تکرار کنند. علاوه بر بازدید از 250 گونه مختلف فلفل در گلخانه باغ، بازدید کننده ها میتونستند طعم‌های متنوع فلفل ها در قالب‌های مختلف از سس گرفته تا شکلات فلفلی رو آزمایش کنند. این جشنواره از هر لحاظ فلفل رو مورد بررسی قرار میده، از دونه هاش گرفته تا محصولات سس فلفل. البته غذاهای مختلف با طعم‌های گوناگون فلفل هم به بازدید کننده ها عرضه میشد. برای اونهایی هم که بیش از مزه به ظاهر و قیافه فلفل اهمیت میدادند، هنرها و زینت‌آلات فلفلی در دسترس بود. تندی فلفل رو با مقیاسی به اسم اسکوویل میسنجند. مثلا فلفل خالاپنو 3000 درجه تندی داره، در حالی که فلفلی به اسم گوست چیلی تندیش از 1,000,000 واحد اسکوویل هم میگذره. در حال حاضر تندترین فلفل دنیا به اسم کارولینا ریپر هست که در آمریکا کشت میشه و تأثیرش روی خورنده 4 ساعت زمان میبره.
بورکینافاسو صادرات گوشت خر رو ممنوع اعلام کرده و به این ترتیب به رونق فروش گوشت و پوست این حیوان در آسیا پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اوایل ماه میلادی جاری دولت بورکینافاسو کشتار و صادرات خر، اسب و شتر رو تابع مقررات جدیدی اعلام کرد. یکی از دلایل این سختگیری اینه که با توجه به رشد فروش گوشت و پوست این حیوان در بازارهای بین المللی، بورکینافاسو میخواد که از کاهش جمعیت خرها جلوگیری کنه. در حالی که گوشت خر در بین برخی از اقوام بورکینافاسو پرطرف داره، ولی صادرات گوشت و پوست این حیوان بارکش اخیراً به خصوص به کشور چین افزایش پیدا کرده بود.
باستانشناسان در صربستان در کاوش‌های اخیرشون در منطقه‌ای در شرق این کشور همراه با اسکلت‌های 2000 ساله انسان‌ها طلسم‌های مکتوب پیدا کردند که روی طلا و نقره حک شده بودند. به گزارش رویترز، به گفته یکی از باستانشناسا، این طلسم‌ها به زبان باستانی آرامی نوشته شدند. گفته میشه متون خطی به دست اومده طلسم‌های جادویی هستند که برای ترغیب نیروهای فوق بشری برای انجام کارهای خیر یا شر همراه با اجساد دفن شدند. در حال حاضر اسامی برخی از شیاطین موجود در فرهنگ سوریه کنونی در محتوای طلسم‌ها تشخیص داده شدند. طلسم‌ها معمولاً به همراه اجساد کودکان یا قربانیان مرگ‌های فجی دفن می‌شده، چرا که مردم در اون زمان معتقد بودند که ارواح این افراد برای آرام گرفتن زمان بیشتری احتیاج دارند و شانس بیشتری برای یافتن شیاطین یا رب النوها و عرضه درخواست‌های بشری به اونها رو دارند.
آرامگاهی 3000 ساله در یکی از کوههای یونان از اجرای آیین قربانی کردن انسانها در پیشگاه خدایان یونان باستان حکایت میکنه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به تازگی یک تیم کاوشگر یونانی آمریکایی در قله کوه لیکایو در شبه جزیره پلپونس یونان قبری متعلق به یک پسر نوجوان رو کشف کردند. به گفته یکی از باستانشناسان، بر طبق منابع به دست آمده درباره اون دوران، قربانی کردن انسان‌ها روی کوه لیکایو بخشی از مناسک محسوب می‌شده. بر پایه‌ی اعتقاد عمومی، این کوه برای رب نوع زئوس مکانی مقدس بوده، تا اونجا که از 1600 سال پیش از میلاد مسیح محرابی مخصوص قربانی کردن حیوانات روی این کوه نصب شده بود. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.